زاکره هم راه به جایی نخواهند برد. با ادامه محاصره تنگه هرمز باز نخواهد ماند. عبور و مرور در تنگه بر اساس مسیر تعیین شده و با مجوز ایران انجام خواهد شد. باز یا بسته بودن تنگه و مقررات اون رو میدان مشخص میکنه، نه شبکه‌های اجتماعی. جنگ رسانه‌ای و مهندسی افکار بخش مهمی از جنگه و ملت ایران تحت تأثیر این تردستی‌ها قرار نمیگیره.
کاروری هم میگوید در 50 روز گذشته تعداد تناقضات و دروغ‌های ترامپ که گاهی به فاصله یک ساعت حرفش رو عوض کرده رکورد زده. سوال: چطوری حرفای ترامپ رو باور میکنید؟
جنگ یک روز جنگ موشک و جنگنده است و یک روز جنگ روایت‌ها. کم نیستند تحلیلگران آمریکایی که معتقدند ترامپ که به صورت بالفعل دروغگوست و روایت تحولات را فقط باید از نگاه سمت مقابل ترامپ شنید. ترامپ ماجراها را آنگونه که دوست دارد میگوید، نه آنگونه که هست.
صحبت‌های کذب ترامپ حتی صدای کاربران خارجی را هم درآورده.
به ترامپ صهیونیست اعتماد نکن. ترامپ همیشه دروغ میگوید. تغییر رژیم در ایران، برنامه هسته‌ای ایران نابود شد. ایران فقط چند هفته با توسعه سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ما 100% اورانیوم غنی شده ایران را به ایالات متحده برمیگردانیم.
ترامپ حتی در جنگ قبلی نتوانست به برتری هوایی بر ایران دست یابد. او در مورد دستاوردهایش زیادی دروغ گفت. حالا ادعا می‌کند که اورانیوم ایران را خواهد گرفت. مردم کم کم دروغ‌های او را می‌فهمند.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت بعد از توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران، ناامیدی در میان صهیونیست‌ها افزایش و اعتماد به سران آنها کاهش یافته است. به نوشته این رسانه صهیونیستی، نظرسنجی دانشگاه عبری اورشلیم نشان می‌دهد 70% پرسش‌شوندگان آتش‌بس را به معنای امتیازدهی آمریکا به ایران می‌دانند و با آن مخالفند. 80% هم می‌گویند توافق میان آمریکا و ایران غیر ممکن است و امنیت این رژیم را به خطر می اندازد. 70% ساکنان سرزمین های اشغالی هم به اطلاعاتی که از سوی سران و رسانه های این رژیم اعلام می شود بی اعتمادند و بیش از نیمی از آنها می گویند زندگیشان مختل شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشت حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز، بحران نفتی جهان تنها به طور محدود کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، تحلیلگران انرژی و حمل و نقل دریایی تأکید کردند شرکت‌های کشتیرانی و انرژی تا زمانی که از پایان کامل درگیری‌ها اطمینان حاصل نکنند، تمایلی به سرگیری کامل فعالیت‌های خود نخواهند داشت. نیویورک تایمز همچنین نوشت ترمیم خسارات وارد شده به زیرساخت‌های انرژی منطقه بسیار زمان‌بر خواهد بود و ممکن است ماه‌ها تا سال‌ها ادامه یابد. این گزارش میگوید تولید کنندگان منطقه حدود 10% از عرضه جهانی نفت را متوقف کردند و بیش از 80 تأسیسات انرژی آسیب دیده یا به طور جدی تخریب شدند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، بازگشت تولید به سطح پیش از جنگ ممکن است تا 2 سال زمان نیاز داشته باشد. در سومین روز اجلاس بین المجالس استانبول، رایزنی های هیئت ایرانی با حضور در مجمع عمومی اجلاس و دیدارهای دو جانبه ادامه یافت. منوچهر متکی رئیس هیئت نمایندگان ایران در اجلاس گفت جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده، اما رمز ماندگاری ملت ایران عزم راسخ در دفاع از خود در برابر متجاوزان است.
سومین روز اجلاس بین المجالس استانبول، امروز رئیس هیئت نمایندگان ایران در مجمع عمومی اجلاس سخنرانی کرد.
در میان همه حملات وحشیانه، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در مینا، در روز اول تجاوز پرده از چهره واقعی متجاوزین برمی‌دارد. جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگی نبوده، اما ماندگاری تاریخ و تمدن و اعتقادات ملت ایران طی هزاران سال به دلیل عزم راسخ او در دفاع از خود در برابر هر گونه تجاوزی است.
نام کودکان مظلوم میناب، دانش آموزان میناب اینجا در استانبول هم اومد.
این کیف دبستان رو به عنوان باقی مانده یکی از دانش آموزان شهیدمون من به نمایندگان نشون دادم که موجب تأثر اونها شد.
اعضای هیئت نمایندگان ایران در حاشیه اجلاس دیدارهای دو جانبه هم داشتند. دیدار با رئیس مجلس عمان.
توی این جلسه هم مسائل دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. هر دو طرف اعلام آمادگی کردن برای توسعه روابط بین تهران و مسقط.
و دیدار با نائب رئیس مجلس بلاروس.
هم ما و هم کشور بلاروس به این نکته که دنیا باید از یک جانبه گرایی خارج بشه و به چند جانبه گرایی برسه و در اینجا اتحاد و برادری دو کشور بلاروس و ایران و البته کشورهای دیگری مثل روسیه، چین و کشورهای دیگری که مخالف یک جانبه گرایی آمریکا هستند تأکید شد که انشالله بتونیم در کنار هم بتونیم فرصت ایجاد بکنیم در امور مختلف زیرساختی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.
این اجلاس فردا با برگزاری مراسم اختتامیه پایان خواهد یافت. فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری 152مین اجلاس بین المجالس استانبول.
مصر از استقرار قریب الوقوع نیروهای خود در سومالی خبر داد. مصر ضمن رد اقدامات رژیم صهیونیستی درباره سومالیلند اعلام کرد به زودی نیروهای خود را در سومالی مستقر می کند. وزیر خارجه مصر تأکید کرد مصر از وحدت و حاکمیت سومالی، نهادهای ملی و تمامیت ارضی آن حمایت می‌کند و هر گونه اقدام یک جانبه را که به وحدت این کشور یا حاکمیت آن خدشه وارد کند کاملا رد می‌کند. رژیم صهیونیستی ضمن به رسمیت شناختن آن چه از آن با عنوان جمهوری سومالی لند یاد می‌کند، فردی را به عنوان سفیر به این منطقه سومالی اعزام کرده است. رئیس جمهور سومالی هم از حمایت مصر قدردانی کرد. ذخایر کالاهای اساسی در کشور کافی است و حتی در شرایط فعلی نیز مسیرهای جایگزین تجاری برای واردات و صادرات در دسترس قرار دارد. مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که با اقدامات انجام شده برای تسهیل و تسریع روند ترخیص کالا در گمرک‌ها، زمان نگهداری کالا به طور قابل توجهی کاهش یافته و همین موضوع باعث شده کشور در تأمین کالاهای اساسی با نگرانی جدی مواجه نباشد. علی امامی افزود در صورت ایجاد محدودیت در برخی مسیرهای دریایی ایران امکان استفاده از راه‌های جایگزین از طریق کشورهای همسایه را دارد، از جمله مسیرهای شمال شرقی، غربی و همچنین مسیرهای ترکیه و پاکستان که می‌تواند در تأمین واردات و نیز تداوم صادرات نقش موثری ایفا کند. پرداخت 2000 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای 137 هزار نفر در جنگ اخیر. سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد در دوره جنگ رمضان 2000 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای 137 هزار نفر مشمول پرداخت شد. همچنین 41 هزار میلیارد تومان ایدی به 5 میلیون بازنشسته، 85 هزار میلیارد تومان مستمری اسفند و 25 هزار میلیارد تومان تسویه مطالبات مراکز درمانی انجام شد. توقف بازرسی‌های غیر ضروری، تمدید خودکار استحقاق درمان و ارائه 67 خدمت غیر ضروری از دیگر اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای نوسازی صنایع آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد. آقای مدنی زاده گفت تصمیمات حمایتی دیگری هم در دولت برای دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل تقاضا یا زنجیره تولید روبرو شده اند در دست اجراست.
بحث بازسازی صنایع بزرگمون هستش و به طور خاص عرض کنم نوسازی. ممکنه بعضی از صنایعی که ما پیشتر داشتیم دیگه الان لازم نباشه به همون صورت قبل بخواد بازسازی بشه، میتونه با تکنولوژی بهتر در جای بهتر، در جایی که مشکل زیست محیطی کمتری رو داره، مسئله آب نداره و برای محیط زیستمون بهتر است و در اون طرح آمایش سرزمینی ما قرار میگیره، در اونجا بتونه بتونه این نوسازی شکل بگیره. این برنامه‌ریزی داره الان انجام میشه و نحوه انواع نحوه های حمایتی که دولت وظیفه داره الان انجام بده برای صنایع آسیب دیده در دستور اول کاری ما هستش که انشالله ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد. مورد دوم مابقی صنایعی هستن که در اثر این شوکی که وارد شده اونها الان دچار یا کاهش تقاضا شدن یا زنجیره تامینشون دچار آسیب شده یا مشکل نقدینگی پیدا کردن به دلیل افزایش قیمت‌ها. یک برنامه‌ای رو هم برای این کسب و کارها، صنایع و رسته‌ها داریم.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان توانستند دستگاه تمام خودکار تست‌های هورمونی را که پیشتر وارداتی بودند بومی‌سازی کنند. تولید داخلی این تجهیز آزمایشگاهی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، امکان تامین مستمر و بدون محدودیت کیت‌ها را برای آزمایشگاه‌های سراسر کشور فراهم کرده است. خبرهای ورزشی را بشنوید. رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام قهرمانان جوانان با کسب چند مدال رنگارنگ برای کشور ما رقم خورد. در روز نخستین مسابقات در آنتالیای ترکیه در کشتی فرنگی و در وزن 97 کیلو امیر سام محمدی صاحب نشان طلا شد. در 67 محمد رضا غلامی نقره گرفت. علیرضا امیری و امیر مهدی سعیدی نوا به ترتیب در وزن 55 و 77 کیلوگرم به نشانه برنز دست یافتند. در کشتی آزاد هم دانیال توکلی در وزن 97 کیلوگرم نشانه برنز گرفت. امشب در کشتی آزاد اهورا خاطری و علی اصغر سلطانی در وزن 61، محمد ماهان خرمکاه در 74، امیر حسین خاکپا در 92 و در فرنگی امیررضا نقمی در 60، محمد کاظمی، احمد رضا محمدیان در 72 و محمد مهدی درخشان در وزن 87 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. پویش درختکاری سرو ایران امروز به یاد رهبر شهید و دختران شهید مدرسه طیبه میناب برگزار شد. در این پویش 10,000 نهال دور دریاچه آزادی و 450 نهال در ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب کاشته شد. بر اساس رتبه‌بندی جدید اتحادیه جهانی کشتی در بخش آزاد امیر حسین زاره و در فرنگی سعید اسماعیلی، غلامرضا فراخی، محمد هادی ساروی و امین میزازاده در رده نخست اوزان خود قرار گرفتند. با پیگیری و رایزنی فدراسیون وشو ایران یک سهمیه حضور در بازی‌های المپیک جوانان 26 داکار در بخش تالو به کشورمان اختصاص یافت. در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای برترین‌های رده سنی امید و بزرگسالان برای اعزام به رقابت‌های جهانی 2026 به اردوی تیم ملی راه یافتند. این پیکارها از 26 خرداد تا 5 تیر در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. و در فینال جام حذفی فوتبال اسپانیا امشب تیم‌های اتلتیکو مادرید و سوسییداد از 22 و 30 دقیقه به مسافه هم می‌روند. اما در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس برنتفورد با فولام بدون گل مساوی کردند. لیدز 3-0 وولورهمپتون را برد. نیوکاسل 2-1 به بورنموث باخت. امشب چلسی با منچستر یونایتد مسابقه می‌دهد. در بوندسلیگا یا آلمان بایر لورکوزن 2-1 مغلوب آکسبورگ شد. هافنهایم 2-1 دورتموند را شکست داد. یونیون برلین 2-1 نتیجه را به وورسبورگ واگذار کرد. ورده برمن 3-1 بر هامبورگ چیره شد و در سری آ ایتالیا اودینزه 1-0 از پارما شکست خورد و در ادامه روم با آنتالانتا مسابقه می‌دهد.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1019. این برنامه عطار و مصیبت نامه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. عطار نیشابوری اثر ارزشمندی دارد به نام مصیبت نامه. تا به حال درباره این اثر کمتر سخن گفته شده است. بسیاری از ادیبان گذشته تاریخ ادبیات فارسی آثاری با عنوان مصیبت نامه داشتند. مصیبت نامه عطار در تراکم مقالات مربوط به آن آثار کمتر دیده و خوانده شده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1019مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی با موضوع عطار و مصیبت نامه دعوت می کنم. مصیبت‌نامه مثنوی بلندی از عطار نیشابوری است که با زبانی شاعرانه و عرفانی نکته‌های زیبایی درباره زندگی انسان مطرح کرده است. عطار در این اثر رمزی و در 7539 بیت مسائلی را به اصطلاح زیر ذره‌بین برده که حقایق انکار ناشدنی زندگانی بشرند. اما این بشر هرگز به آنها توجه و اعتنا نکرده است. ابیاتی از هنرمندی عطار در مصیبت نامه را زمزمه کنیم. می‌فرماید: چون ز لیلی گشت مجنون بیقرار، روز و شب شد همچو گردون بیقرار. خورد روز و خواب شب بدرود کرد، دیده از دریای دل چون رود کرد. پای در میدان رسوایی نهاد، داغ دل بر عقل سودایی نهاد. گفت یک روزش پدر کی بی خبر، خیش را رسوا بکردی در بدر. مانده ای در قید رسوایی مقیم، هیچ کس نفروشدت نانی به سیم. این سخن مجنون چو بشنود از پدر، گفت چندینی غم و رنج و خطر که این زمان من می کشم از بهر دوست، دوست داند که این همه از بهر اوست. عطار در مصیبت‌نامه با 347 حکایت و با استفاده از تمثیل حقایقی درباره مرگ و سرنوشت آدمی مطرح کرده است. اگر به عمق ابیات او در این اثر ارزشمند و رمزی دقت کنیم، رازهایی از زندگی را در می‌یابیم که می‌توانند سعادت ما را تضمین کنند. عطار با حکایت‌ها و گفتگوهایی که در این اثر مطرح کرده، ما را با حقیقت زندگی آشنا می‌کند و رازهای سعادتمند زیستن را می‌آموزد. در این سفر روحانی، عطار مخاطبش را به همان مقصدی میبرد که در منطقه تیر و ماجرای سیمرغ‌ها برده بود. در مصیبت نامه عطار برخلاف سفر مرغان منطقه تیر، مشکلات ازلی و ابدی انسان را مطرح میکند و راه برون رفت از بلا و گرفتاری‌ها را با زبانی تمثیلی نشان میدهد. عنوان مصیبت‌نامه که عطار برای این اثرش برگزیده، نه نوح سرایی و مصیبت سرایی دینی که سوگنامه برای تبار آدمی است. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی با تصحیح، ترجمه و مقدمه روشنگرانه در 957 صفحه مصیبت‌نامه ما را به دنیای عرفان می‌برد و جانمان می‌بخشد. سطرهای دیگر از ابیات ناب مصیبت‌نامه عطار را زمزمه کنیم. می‌فرماید: گفت چون هاروت و ماروت از گناه اوفتادند از فلک در قعر چاه، هر دو تن را سرنگون آویختند تا درون چاه خون می‌ریختند. هر دو تن را تشنگی در جان فتاد زان که آتش در دل ایشان فتاد. تشنگی غالب چنان شد هر دو را که از غم یک آب جان شد هر دو را. هر دو تن از تشنگی می‌سوختند همچو آتش تشنه می افروختند. بود از آب زلال آن قعر چاه تا لب آن هر دو یک انگشت راه. بود از آب زلال آن قعر چاه تا لب آن هر دو یک انگشت راه. نه لب ایشان بر آنجا می رسید، نه ز چاه آبی به بالا می رسید. سرنگون آویخته در تف و تاب، تشنه می مردند لب بر روی آب. تشنگیشان گر یکی بود از شمار، در بر آن آب می شد صد هزار. بر لب آب آن دو تن را خشک لب، تشنگی می سوخت جانها ای عجب. هر زمانی تشنگیشان بیش بود، وی عجب آبی چنان در پیش بود. تشنگان عالم کون و فساد، پیش دارند ای عجب آب مراد. جمله در آبند و کس آگاه نیست، یا نمی بینند یا خود راه نیست. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی در مقدمه مصیبت‌نامه نوشته است: عطار شاعر سفرهای روحانی است. اگر بخواهیم راهنامه و نقشه سفر روحانی او در مصیبت‌نامه را در چند سطر ترسیم کنیم، بدین گونه خواهد بود که سالک فکرت، یعنی قهرمان اصلی این منظومه، برای حل مشکل معرفتی خود به تمام کائنات از جماد و نبات و حیوان تا عناصر اربعه، تا بهشت و دوزخ، تا فرشتگان مقرب و تا انبیای اولوالعزم به همه رجوع می کند و از همه آنها در حل مشکل خود یاری می طلبد. اما همه در این راه اظهار عجز می کنند. سالک فکرت نزد پیر خود می رود و حالت درماندگیش را بیان می کند. پیر در چند جمله توضیحاتی به او می دهد و سالک در می یابد که همه جستجوهایش بیهوده بوده و همه چیز را باید از خود و از ذات خود طلب کند. تا سفر بر خود نیاری پیش تو، کی به کنه خود رسی از خیش تو. امیدوارم که لحظه‌های بسیار آرومی رو در حال سپری کردن باشید. در این لحظه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه میداندار باشید.
عشقی که به این کشور و به این وطن داریم با این ترس‌ها نمیشه از بین بره.
ما ملت ایران ملت شهادتیم دیگه. از این حرکتاتی که دشمن انجام میده هیچ وقت نمیترسیم.
هر چقدر بخوان ما رو بترسونن این عشق در قلب ما بیشتر میشه.
مرد میدانی
میدانی دان
سرباز ایرانی پایه‌ای
همراهی رادیو فرهنگ با کاروان عظیم خودروی در سراسر کشور به نام خدای حماس آفرینان
با شکوه و غیرت و دلاوری می جنگیم.
سلام بر ایران و سلام بر شما مردم غیور.
انتقام خون سید علی و میبینیم.
اینجا رادیو فرهنگ است، صدای زندگی، و ما با افتخار در کنار شما و هم صدای شما هستیم.
حیات من نزل آماده بر پیکار شراریم لافرلا آماده بر پیکار شراریم لافرلا دور خود را کنیم.
این صدای رسای ایران است، صدایی که همکنون از بطن خیابانهای سراسر کشور به گوش میرسند.
ما در این خاک 200 ماله که اشتر داریم. ما به سر کنون بنای فتح خیبر داریم. رودگارتان سیاه و مثل شب تاریک است.
فتح خیبر به ید حیدریان نزدیک
ای سید ما، ای مولای ما، ما اون چه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه